فصل 17. یک، با فرارسیدن مهلت از قبل تعیین شده، قاسم خود را به مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرد. پس از پایان گرفتن مراسم معمول بازجویی، آنجا را ترک گفت و در خیابان‌های شهر به قدم زدن پرداخت. رفت و آمد پرگفتگو و عادی عابران، چانه زدن‌هایشان هنگام خرید کالایی از فروشندگان کنار خیابان، گهگاهی نگاه‌های اشتیاق و وسوسه انگیز دختران و پسران به همدیگر که به دور از چشم عناصر حزب الله به هم لبخند می‌زدند، پیام تمایل رد و بدل می‌کردند و به دنبال هم راه می‌افتادند، در ذهن او این باور را به وجود آورد که گویا مردم با فضای جنگ و اختناق اسلامی به شیوه‌ای دیرپای خو گرفته‌اند. اگرچه اینک درست یک ماه از آزادیش می‌گذشت و از حق قدم زدن بین مردم برخوردار بود، با این وجود چیزی بیشتر از چهار دیوار دیروزی زندان درونش را می‌فشرد. خاموشی و تنهایی. با خود دایم در گفتگو بود و می‌پرسید که در بین آن همه مردم با کی باید هم‌آوا شود؟ به چه قصدی باید زندگی کند؟ تیمور، برادر همیشه تنگ دستی، همیشه گرسنگی، همیشه زحمت، در جنگ با کدام جلاد جان سپرده بود؟ حلیمه آبستن با شوهر و دخترک معصومش چرا به رگبار گلوله بسته شده بود؟ قاتلش چرا آزادانه زندگی میکرد؟ چرا شاهدان عینی جنایت از شهادت بر علی نادر میترسیدند؟ آیا مثل همه مردم در برابر نادرهای پاسدار، کمیته چی، بسیجی و حزب اللهی باید تقیه می کرد و سر فرود می آورد و برادر برادر می گفت؟ دریایی که دیروز به نام آزادی و سعادت مردم در ذهنش شکل گرفته بود، آیا امروز با صدای قاریان قرآن از بلندگوهای گوش خراش مساجد، زورگویی و دغلکاری و عوام فریبی ملایان و ستمی که این حیله‌گران حرفه‌ای با پس گرفتن و زیر پا گذاشتن همه وعد و وعیدهای دیروزشان حالا بر مردم روا می داشتند، به همین سادگی می بایست به طاق نسیان سپرده می شد؟ چقدر انسان بیگناه به عنوان منافع کمونیست، محارب با خدا، طاغوتی و ضد انقلاب به بند آمده و کشته شده بودند؟ جنگ جهنمی بین دو دیوانه اقتدارگرای زنجیری خمینی و صدام چقدر خون ریخته و خانه و دل ویران کرده بود. هم بازیان دیروزش چرا چنین عمیق مسحور شعارهایی چون جنگ جنگ تا پیروزی لبیک یا مهدی شده و داوطلبانه به قربانگاه جبهه ها می شرابیدن تا کربلا را فتح کنند و از آنجا به اسرائیل رفته و به قدس دست یابند؟ در روح بیمار مردمان هموطنش چه اتفاقی افتاده بود که چنین ذلیل و مفلوک در پی رهبری متحجر برای نابودی فرهنگی خیش قدم بر می داشتند؟ سرزمینش آیا بی صاحب بود؟ توده های ستمکش مردم، این صاحبان اصلی آب و خاک و خون، آیا دوباره در خوابی تاریخی و طولانی به سر می بردن؟ این صدای فریاد جگرخراش کدام هموطن بیگناه او بود که هر لحظه از شکنجگاه ها به گوشش می رسید؟ خواب و آرامشش را می ربود و از او یاری می طلبید؟ آیا خاموش بودن به تماشا نشستن روا بود؟ در قتل خواهر آیا خود او شریک جور نبود؟ چرا به سراغش رفته و او را که در غربت زندگی میکرد به فریبی که آزادی و گذشتن عهد قلدری نام داشت به خانه آورده بود؟ آیا نادر تنها بر اثر جنونی عاشقانه مرتکب این جنایت شده بود؟ یا که عملش از خوی مذهب و فرهنگی مغرور و عقب‌مانده و قرون وسطایی سرچشمه می‌گیره؟ چه بایست می‌کرد؟ آیا انقلاب به راستی کار توده‌ها بود؟ اگر آری پس چرا و چگونه خمینی و مشتی آخوند و بازاری و توطئه‌گر حرفه‌ای به حیلتی بر مسند قدرت جا خوش کرده بودند و بر مردم حکم می‌راندند؟ نه، شاید دیگر به انقلاب، به آزادی، به عدالت و به هیچ چیز زیبایی دیگری نمی بایست ایمان می داشت. بله، تنها راه شاید همین بود. شاید سلاحی بایست به دست می گرفت و با جنایت پیشگان به زبان گلوله سخن می گفت. پروانه و دیگر رفقایش چه؟ آنها کجا بودند؟ آیا سربنیز شده بودند؟ یا که اکنون در مخفیگاهی به سر می‌بردند و مثل همیشه با تئوری‌های مبهم و گنگ این فیلسوف و آن جامعه شناس روزگار می‌گذراندند و آزادی و سعادت اجتماعی را خواب می‌دیدند؟ غرق در این کلنجار درونی ویرانگر با خود گفت: آتش، تنها آتش میتواند آرامش بیافریند. در ازدحام آبران دستی بر شانه اش نشست و صدای آشنایی او را از اندیشه های زجرناک و پریشانش بیرون آورد. هی قاسم، چطوری پسر؟ حمید جمالی معلم قدیمیش بود. با هم دیگر دست دادند و صورت هم را بوسیدند. معلم به زن جوانی که کودک خردسالی را به همراه داشت اشاره کرد و گفت: افسانه خانمم، افسانه، این همون قاسمی است که تعریفش را خیلی شنیدی. سلام آقا قاسم، خیلی خوشوقتم از دیدن شما. سلام از من است خانم جمالی، من هم همینطور. این هم پسرم افسانه جان، بهمن را بده به عمویش. بهمنی؟ عمو قاسم پسرم، عمو قاسم. کودک بیان که مقاومتی کند در آغوش قاسم جای گرفت و انگشت خود را به دهان برد و با تعجب در چهره دوست ناشناسش به کاوش پرداخت. حمید جمالی پرسید: کی آزاد شدی قاسم؟ درست یک ماه و چند ساعت پیش. امروز رفتم خودم را معرفی کردم. تو هم توبه کردی؟ همین آقا، مثل که شما هیچی از توابین نمی دانید. چطور بگم؟ من رو با آنها یکی نکنید. توابین نه تنها عناصری جازده و ترسو و احمق، بلکه همکاران و جاسوسان رژیم هستند. یه باشتر خواستم، یه باشتر حرف بزن. بیا بریم خانه. نه ممنونم، نمی خواهم مزاحمتان بشوم. زن حمید جمالی با مهربانی گفت: مزاحمت چی است آقا قاسم؟ حمید از شما خیلی تعریف کرده. حتما بیایید پیش ما، خانه خودتان است. افسانه راست میگوید قاسم، اگر جایی کار واجبی نداری بریم نهار پیش ما و تعریف کن ببینم چه کارها میکنی. کار بخصوصی ندارم ولی نمیخواهم مزاحمتان بشوم. افسانه، یک چیز در مورد قاسم وسط نگفتم، با آن همین خجالتی بودن و تعارف کردنهایش است. پسر خوب، یک ماه است که آزاد شده ای. تا حال فرصت نکردی به معلم قدیمیت که از کار اخراج شده و عملگی می کند سری بزنی؟ قاسم در حالی که با آنها به سوی خانهشون همراه شده بود متعجب پرسید: مگر اخراجش دان کردن همین آقا؟ 4 سال است، مگر نمی دانستی؟ نه، عجب. آقای جمشیدی چی؟ حمید جمالی آهی کشید و جواب داد: بیچاره جمشیدی را از زندگی اخراج کردن. یادش بخیر، چه انسانی. یعنی چه از زندگی اخراجش کردن؟ یواشتر حرف بزن قاسم. توی یه خانه تیمی دستگیرش کردن تا آخرین لحظه روی موازی سیاسیش ماند. زیر شکنجه کشتنش. خیلی ها را سربنیز کردن. شانس آوردی که آن اوائل دستگیر شدی. برادر رفیقت بهزاد یادت می آید؟ همونی که زمان شاه همراه من آزاد شده بود. آره رضا را میگویی؟ ها، از خیلی وقتها پیش مخفی زندگی میکرد. جاسوسان یا به قول خمینی ارتش 20 میلیونی جایش را پیدا کردند. هر کاری کردن نتوانستن او را بیاورن توی تلویزیون تا به دروغ اعلام کند که جاسوس خارجی ها بوده. به یک وضع فجیعی به قتلش رساندن. از بس شکنجه شده بود حتی جسدش را هم به خانوادهش نشان ندادند. فقط لباسش را به آنها دادند و عوضش پول و گلوله و تیر خلاص از آنها گرفتند. بی شرما. از خود بیزار چه خبر؟ شنیدم توی ایوین هست. چیزهایی در مورد مقاومتش میگویند که باور کردنی نیست. ساندویجی علی استاد را سبر آتش زدن. او هم درش را بست. حسن را ولی هنوز نتوانستند بگیرند. مجید مدتی زندانی بود. چند ماه پیش آزاد شده. عجب روزگاری. نمی شود باور کرد. این شهر همون شهری است که چند سال پیش مردم آدمهایی مثل شما و رضا و حسن را روی دوششان می نشاندن؟ این مردم واقعا همون مردم هم؟ آره قاسم جان. فقط اوضاع بدجوری عوض شده. 6-7 قرن برگشته ایم عقب. این روزا آدم به آدم که میرسد احوال پرسی دیگر از رسم افتاده. فقط خبر دستگیری و اعدام رد و بدل می شود. توی زندگی این مردم دیگر هیچ چیز دلخوش کنی وجود ندارد. باز بنازم به غیرت آن دیوس شاه. اینها روی 100 تا دیکتاتوری مثل او را سفید کرده. یعنی حالا نظرتان عوض شده؟ نه قاسم جان، تو که من را از آن زمان میشناسی. محمود برادرم به وسیله ساواکش دستگیر و کشته شد. اما بین او و اینا از زمین تا آسمان فاصله است. شاه فقط 4 تا روشنفکر را دستگیر و اعدام میکرد. اینها به پیر و جوان رحم نمی کنند. فقط کافی است یکی از مهره هایشان تشخیص بدهد کسی معتقد به اسلام نیست. کارش تمام شده. چندی پیش افسانه و بهمن را توی پیاده روی خیابان گرفتند. چرا؟ چون 4 تا نخ موی سر افسانه از چادرش بیرون آمده بود. تا آزاد بشوند 3 هفته طول کشید. باورت می شود؟ پسرم به خاطر بیرون بودن 4 تا نخموی سر مادرش 3 هفته زندانی کشید. آدم این را به کی بگوید؟ دو اتاق تو در توی کوچک و آشپزخانه ای کوچکتر محل زندگی آنها را تشکیل می داد. در گوشه ای تلویزیون 14 اینچ سیاه و سفیدی به چشم میخورد که روی آن را با پلاستیک زرد رنگی پوشانده بودند و به این ترتیب تصویری رنگی میدیدند. ضبط صوتی روی یکی از تاخچه های اتاق قرار داشت. عکس بزرگی از عروسی حمید و افسانه روی دیوار آویزان بود. دور آن را با عکس های متفاوتی از بهمن تزیین کرده بودند. نقاشی قاب گرفته ای در کنج یکی از تاخچه ها نظر قاسم را به خود جلب کرد. محمود جمالی با نگاهی تند و تلخ و زخمی بیننده را می نگریست. با دیدن آن قاسم از حمید پرسید: حمید آقا، هنوز این نقاشی هم را نگاه داشتید؟ آره خب، چطور مگر؟ نمی دانم، ولی فکر میکنم در حق محمود آقا بی‌انصافی کردم. صورت و نگاهش این همه خشن نمی بایست کشیده می شد. اتفاقا این تنها عکسی بود که محمود از آن خیلی خوشش می آمد. می گفت آدم را توی عکاسی مجبور می‌کنند تا جلوی دوربین یه لبخند کذایی روی لبش بیاورد. اما اینجا از آن لبخند خوشبختانه خبری نیست. قاب عکس را خود محمود همون موقع ها خریده بود. هر وقت به نقاشیت نگاه می کرد لبخند می زد و می گفت: عجب، او استاد قاسم تو نقاشی بکشی؟ عجب، او استاد قاسم تو نقاشی بکشی؟ افسانه که مشغول آماده کردن نهار بود با لحنی نیم شوخی و نیم جدی گفت: آقا قاسم، عکس پسر ما را هم اگر یک بار فرصت کردید بکشید. بهمن هم انقلابی است. 2 سالش بیشتر نیست، ولی 3 هفته توی زندان بوده. اتاق بغلی در واقع محل خواب آنها بود. جز رخت خواب بی تخت و دسته گل و چند عکس روی دیوار، چیزی دیگری در آن به چشم نمی خورد. آشپزخانه افتضاح به نظر می رسید. قسمت های ازگش دیوارهایش فرو ریخته بود. افسانه در حالی که آنها را نشانش می داد گفت: معلوم نیست چجوری و از کجا تنها فقط این قسمت چکه می کند. صاحب خانه خزیز ما گوشش بدهکار نیست. با این حال راضی هستی. از حالا در فکر فردا باشید آقا قاسم. رسم ها دیگر عوض شده هم. قدیم ها فقط دخترها جاز درست می کردن. اما حالا پسرها هم قبل از ازدواج یخچال، کمد، گاز و چیزهای ضروری دیگر را تهیه می کنن. چون گیر آوردن اینها توی بازار سیاه خیلی مشکل است. نگاه کنید، ما 2 تا یخچال داریم. بیایید یکی را برای جهیزیه فضایتون بردارید. نگاه کنید، ما 2 تا یخچال داریم. بیایید یکی را برای جهیزیه فضایتون بردارید. نه خیلی ممنون، فعلا قصد ازدواج ندارم. اما چرا 2 تا یخچال دارید؟ شوخی کردم. یکیش خراب است. اولی را دوستان حمید به مناسبت ازدواج به ما هدیه کرده بودند. آنقدر برق قطع و وصل شد موتورش سوخت. مجبور شدیم با 1000 مکافات از بازار سیاه یکی دیگر بخریم. البته اگر پارتی ما کلفت بود و رشوه می دادیم از تعاونی اسلامی هم می شد خرید. برای همین یخچال آقا قاسم 2 تا انلنگویم را فروختم. حمید نباری در ضبط صوت گذاشت. قاسم را صدا زد و گفت: ببین شجریان چه شاکاری بیرون داده. میگویند یکی از نمایندگان مجلس حزب الله داد و قال را انداخته که جلوی پخش این نوار را بگیرید. دمش گرم. اشعار حافظ را چنان بازیرکی انتخاب میکند که مقتضی شرایط امروز ماست. واقعا 100% به این شجریان. به این میگویند هنرمند. بعد از پیش درآمدی در مایه از موسیقی کلاسیک ایرانی، صدای غمگین و نالانی از ضبط صوت برخاست. یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ و گل، یاد بهاران را چه شد؟ کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی. حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ همین شعر حافظ را با خواننده هم‌آوا شد و اشک در چشمهایش حلقه بست. بعد از مدتی ریتم و دستگاه موسیقی تغییر کرد. همراه با این تغییر حمید هیجان زده در حالی که سرش را از شدت خلسه درونی تکان میداد و ابروانش را در هم کشیده بود با خواننده هم‌آوا شد: روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شادخواران یاد باد. گرچه یاران فارغان از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد با. محظوظ ترنم موسیقی و جادوی کلمات شعر و صدای خواننده، حمید پرسید: خوشت آمد قاسم؟ خیلی غمگین است. چه می شود کرد؟ غمگینی زندگی ما است دیگر. تو که ماشاءالله خودت هنرمندی و بهتر از هر کسی میدانی که هنر از واقعیت زندگی ما سرچشمه میگیرد و هنرمند آینه زمان خودش است. بنابراین رویات زمانش را بیان میکند. شجریان هم با این اشعار حافظ خواسته که بدبختی های زمانه ما را بیان کند. همین آقا معذرت میخواهم، اگر اینجوری باشد، آهنگران هم نوهای بسیار تهییج کننده ای می کند. صدایش هم معرکه است. با نوهایش مردم خوشباور توی جبهه می روند روی مین. پس او هم آینه زمان خودش است. یکی از بهترین و عمومی ترین آینه ها. نکته خوبی را اشاره کرده ای. اما هنرمند مردمی داریم و هنرمند غیر مردمی. بینشان باید خیلی فرق گذاشت. حق با شماست. این دوتا اصلا قابل مقایسه نیستند. اولی آگاهی دادن به مردم را وظیفه خود می داند. دومی برعکس در صدد تحمیق آنهاست. مشکل من با هنر به اصطلاح متعهد این است که چنگی به دل نمی زند. اگر احساسی در مردم به وجود می آورد، احساسی عقبگرا، مالی خولیایی و ارتجایی است. نگاه کنید، مثلا همین نوار چه احساسی در من و شمای شنونده به وجود آورده؟ در من یکی که جز یأس و افسردگی و نامیدی اثر دیگری به جای نگذاشته. چه حرفایی میزنی قاسه؟ یعنی این چند سال زندان اینقدر تو را عوض کردی که موسیقی اصیل ما را هم دیگر قبول نیاری؟ شاید خیلی عوضم کرده باشد، ولی فکرش را بکنید. قطع شعری از حافظ و مولوی که در چند قرن پیش ساخته شده چطور میتواند آخر جوابگوی نیازهای روحی و احساسی انسان امروز یا به قول شما آینه زمان ما باشد؟ یعنی جامعه ما هیچ تغییری نسبت به آن زمان نکرده؟ چرا؟ تا بخواهی تغییر کرده، ولی دو نکته را نباید از خاطر ببرید. یکی اینکه شاعران ما اندیشهشان آنقدر وسیع و بلند بوده که شعرهایشان در هر زمانه ای علارغم تحولات و تغییرات عظیم اجتماعی آینه آن زمانه است. دیگر اینکه اوضاع سیاسی امروز کشور ما متاسفانه با اوضاع آن زمان زیاد هم فرق ندارد. مگر نمی‌بینید چگونه به قول حافظ لباس ریای مذهب به تن کردند و دارن نسل کشی و فرهنگ کشی میکنن؟ این دو نکته که شما عنوان میکنید همدیگر رو نفی میکنن. شما از یک طرف باور دارید که آنها آنقدر بلند اندیشه بودند که اگر اجازه داشته باشم یک ذره مبالغه کنم، برای ابدیت شعر گفتند و مطلب نوشتند. از طرف دیگر اعتقاد دارید که متاسفانه شرایط امروز ما مثلا با شرایط زمان حافظ چندان فرقی نمیکنن. فکر میکنم هر یک از این دو نظرات مطرح میشوند تا فقط روی دیگری صحه بگذارند. بر اساس آنچه که گفته اید، افکار بزرگان فرهنگی ما امروز به این دلیل جاودانه است چون که ریاکاران مذهبی زمام امور را به دست گرفتند. بنابراین با از بین رفتن این سیستم جهنمی حکومت، اشعار هنرمندان جاودانه ما دیگر ابدی نخواهد بود. یعنی جاودانگیشان باطل می شود. البته من در این هیچ اشکالی نمی بینم. اصلا جاودانگی چی هست؟ انسان چه نیازی به هنر جاویدان و همیشگی دارد؟ آیا جاودانگی خیالی باطل و محصور شدن در زمان و مکانی واحد و بی حرکت نیست؟ و موجب خستگی و روح و روان آدم نمی شود؟ من برای این سوالات پاسخی ندارم. فقط میگویم که فرو رفتن در اندیشه یا حافظ و مولانا یعنی در جا زدن، یعنی آنچه امروز بر ما میگذرد را راحت طلبانه در الگوهای دنیای قدیم قرار دادن. به این هیچ گردی را دوا نمی کند مگر اینکه تکرارها را مکرر کنیم و از نظر ذهنی فلج شویم. اشتباه میکنی قاسم. مسلماً آنها جاودانه هستند و تا زمانی که این سیار پابرجاها و فرهنگ بشری رایج باشد، اشعارشان، اندیشهشان و شخصیت وارسته انسانیشان برای انسانها الگو خواهد بود. برو بنشین دیوان حافظ را با دقت بخوان. توضیح و تفسیر حافظ شناسان را استخوان خرد کن و ورق بزن. ببین چه غولی بود این انسان. بیهوده نیست که میبینی امروز هزاران نفر اینقدر با اشتیاق اشعارش را میخوانند. بیهوده نیست که اشعارش امروز بعد از گذشت 7 قرن دل غمزیده ی امثال من را صفا می دهد. حمید آقا جان، در مورد سواد شما، اینکه آگاهی و تسلط شما به هنر و ادبیات کلاسیک ما خیلی زیاد است، هیچ شکی ندارم. ولی اگر هنوز هم مردم با شعرهای حافظ و نمیدانم کی عقده های دل و احساسات سرکوب شده خود را خالی میکنند، هرگز دلیل به درست و جاودانه بودن طرز اندیشه و برخورد آنها با واقعیت زندگی امروز ما نمیتواند باشد. کاملا برعکس، بیانگر این است که ما از نظر فرهنگی در همان سطح قرن 6-7 باقی مانده ایم. تا زمانی که برای ارضای روحی خود به گذشتگان و مردگان خود پناه میبریم، نعوه برخورد و نظرگاه ما به مسائل زندگی امروز هم ناگزیر در سطح گذشتگان باقی میماند. در نتیجه عقب میمانیم و عقب مانده ایم. حمید آقا، عقب. هنوز که هنوز است روایت مسخره شیخ و رند و رند و محتسب بر زبان ماست. خوشبینی های شاعرانه معذرت می خواهم، کودکانه مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید در اندیشه ماست. می آید، مسلمن می آید. آنها گفتند و ما هم باور کردیم و می گوییم می آید. قرنها گفتند می آید. اگر می خواهید من هم 100,000 بار بگویم، 100,000 بار میگویم که مسیح و امام زمان و یا یکی که فر ایزدی داشته باشد در راست و دارد میآید و ما را راحت میکند. حضرات میآیند و دنیای ما را در یک چشم به هم زدن عوض میکنند. اجازه بدهید اینقدر هم مذهبی برخورد نکنم، بلکه مثل روشنفکران انقلابی حرف بزنم. مژده ای دل که سوسیالیسم میآید و کاپیتالیسم را نابود میکند. آره به جان خودم، آمد. ولی وقت نداشت، رفت خانه همسایه و مثل خر توی گل گیر کرد. حالا آنهایی که از آمدنش مایوسند دوان دوان به سراغ مولانا می روند. یک جوری بالاخره این عقده های انسانی ما باید بیرون ریخته بشوند دیگر. بشنو از نی چون حکایت می کند، از پیروز نشدن انقلاب خلق قهرمان شکایت می کند. حمید آقا، شما که به خوبی میدانید من یکی نه تنها مخلص شما بلکه چاکر پسرتان هم هستم. اما آقا معلم عزیز، با چنین تفکر بلند و فرهنگ غنی و اصیل و جاودانی به این نیست که یه آدم مومیایی شده مثل خمینی در اواخر قرن 20 ظهور میکند و میگوید که آمدم حکومت خدا را روی زمین برقرار کنم. نه، هیچ هم تعجبی ندارد که کلید پلاستیکی توی دست یک عده احمق و زود باور بدهد و بگوید این کلید، با این کلید بروید جبهه روی مینها که کلید بهشت است. تعجبی ندارد که مردم امام زمانشان را با لباسی سفید توی جبهه ها میبینند و به دنبالش راه میافتند تا کربلا را فتح کنند. اینها حداقل نصف از ثمره تعریف و تبلیغ و ترویج همین فرهنگ غنی و اصیل ماست. من مایلم چنین فرهنگی را بدهم به پسرتان بهمن تا رویش بشاشم. همین جمالی متأثر و دلگیر گفت قاسم، با تو نمیشود حرف زد، تو واقعا خیلی عوض شدی. نه همین آقا، عوض نشدم. فقط توی زندان وقتی که داشتن تعالیم اسلامی توی کتم میکردن، نشستم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که فرهنگ عارفانه و خوشباور و گذشتگرای ما بستر مناسبی برای شکل‌گیری و رشد و بقای نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. تا زمانی که من و شمای نوعی به فردیت و عقل سلیم خودمان باور نداشته باشیم و به این دل خوش کنیم که فلان شاعر و عارف و عالم ادبوخ برای من فکر کرده و رنمود زندگی به میراث گذاشته، نظامی جز نظام ولایت فقیه نصیب ملت ما نخواهد شد. اگر واقعا اعتقاد داریم که انقلاب و ترقی یعنی تغییر و دگرگونی اجتماعی، این تغییر و دگرگونی را اول در خودمان، در طرز تفکرمان، در رسم و رسوم و عادات و رفتار روزمرهمان باید شروع کنیم. باید شروع کنیم از مردگان و گذشتگان اندیشمندمان فاصله بگیریم، به فردیت خود و دیگران ارزش و احتوار قائل باشیم، به دنیای گندزده امروزمان واقع بینانه نگاه کنیم و برای حل مشکلاتش جسورانه راه‌های تازه‌ای جستجو کنیم. با نظرت مخالفتی ندارم. مسلما نکات زاید و پوسیده فرهنگ را باید دور ریخت، ولی این اشتباه است که آدم بیاید روی همه چیز خط بطلان بکشد. حافظ و سعدی و مولانا را اینقدر ساده نمیشه بعد از فرهنگ ما حذف کرد و کنار گذاشت. حمید آقا، من تأثیر آنها را در زبان و فرهنگ ما نمیخواهم انکار کنم. خیلی هم از آنها ممنونم از اینکه برای اعتلاء فرهنگی در زمان خودشان تلاش کردند. من میگویم آنها در قرنهای دور زندگی میکردند. راه حل ها و نظراتی که داشتند مال همون قرن هاست. شاید اگر خود آنها حالا زنده بودند نظرگاه های جدید و دیگری مطرح میکردند. زخم های ما را دیگر نمیشود با متد های کهنه شده قبلی درمان کرد. ببینید سالها و نسلها با این عرفان زدگی و این خودگلزنی های شاعرانه آمدند و رفتند. به کجا رسیده ایم؟ مشکل من هنوز مشکل پدرم است. مشکلات شما هم مثل اینکه میخواهد برای پسرتان باقی بماند. اگر اینجوری پیش برویم، پسر شما هم فردا وقتی به سن سال من رسید، سر و کارش با زندان و مصیبتی که من و شما امروز درگیر آن هستیم خواهد بود. یعنی باز یک شاه دیگر، یک خمینی دیگر، یک ناجی و آقا بالا سر دیگر. خواهش میکنم برای مثل بعضی ها دلیل نیاورید که این کار قدرت های غارتگر خارجی است. اگرچه تأثیر آنها را نباید نادیده گرفت، اما دلیل اصلیش را باید در همین جا جست، توی همین کار، توی همین فرهنگ، توی همین عادات و اندیشه های مغرور و خوشباور و رهبر پرور ما. چیزهایی که عنوان میکنی در خیلی زمینه ها این واقعیت است، اما یک نوع عصبیت ویرانگر و آنارشیستی در افکار تو به چشم میخورد. مسلما توقع ندارم تو همون محصول نقاش دیروز من باقی بمانی، اما اینقدر زود نتیجه نگیر. یه خورده هم به حرفهای خودت شک کن. با عصبیت نمیشود کاری را پیش برد. وقتی حرف میزنی قاسم چنان قاطع و محقی که نمیشود توی چشمهایت نگاه کرد. چه حد است بابا؟ حافظ و سعدی و مولانا و شجران ما میگن چه کاری به کار دارن؟ اگر کنترلم را از دست دادم و تند حرف زدم من را ببخشید. چه میگفتن؟ جوانی و خامی نه؟ من هم قبلا خیلی با علاقه ترانه های آقای شجران را گوش میدادم. هنوز هم وقتی که دلم میگیرد برای اینکه از عقده هایم خلاص بشوم، گاهی اوقات ناخودآگاه شعرهای حافظ و مولانا را زمزمه میکنم. این بیانگر این است که هنوز شاگرد و محصل شما هستم. ولی همین آقا جان، مصیبت است آقا، مصیبت. با زمزمه آنها آدم در خودش فرو میرود، عارف و بیعمل و خانه نشین میشود، قدرت مبارزه با سختی ها را از دست میدهد و با این باور که خورشید بالاخره خودش از دل سیاهی ها بیرون خواهد آمد تسلیم اوضاع می شود. من خیلی وقت است به این نتیجه رسیدم که نه، خورشید حقیقت برخلاف همه چیزهایی گفتن هرگز طلوع نمی کند مگر آنکه دست به کار بشویم و برای طلوعش مصرانه تلاش کنیم، مگر اینکه از افکار و راحل های پدرسالانی گذشتگانمان فاصله بگیریم و شجاعانه به جستجوی راه ها و اندیشه های جدید برویم، مگر اینکه ویران بکنیم. افسانه که تاکنون از طرفی بی هیچ موضع‌گیری به گفتگوی معلم و معصل قدیمی گوش میداد و از طرف دیگر نهار آماده میکرد، بهمن را به پدرش داد و اعلام کرد که غذا آماده است. حمید و قاسم از جا برخاستند و برای چیدن سفره به کمک او رفتند. دوباره پریشانی و هیجان روی شدیدی سراغ قاسم آمد. در گفتگو با معلم سابق خود دریافته بود که علی‌رغم همه علاقه و کشش عاطفی نسبت به او، با دنیایش به سختی بیگانه است. هنگام صرف غذا طبق عادت یک ماه اخیرش همچنان چیزی از گلویش به راحتی پایین نرفت. مدتی خود را با محتویات بشقابش مشغول ساخت و بعد زودتر از میزبانانش برخلاف اصرار آنها از غذا خوردن دست کشید. مداد و کاغذی از تاخچه برداشت، به تندی طرحی از سفره زد و زیر آن نوشت خانواده معلم اخراجی. افسانه با دیدن صورت و سفره خود و خانواده اش در نقاشی از قاسم صمیمانه تشکر کرد. حمید مدتی بی آنکه چیزی بگوید به تر او چشم دوخت. هنگام نوشیدن چای حمید در حالی که اخمهایش در هم رفته بود و با خود در درونش کلنجار می رفت رو به قاسم کرد و گفت قاسم جان، به خاطر اتفاقاتی که برای خواهر و برادرت افتاده خیلی متاسفم. از وقتی که اطلاع پیدا کردم همیشه به تو فکر کردم و ترسم از این بود که نکند این داغها روی انقلابی تو را بشکند. راستش را بخواهی در تمام این چند ساعتی که با هم هستیم ذهنم مشغول این بود که کلمات مناسبی پیدا کنم تا به تو بگویم که من هم در غمت شریکم. مطمئنم قاسمی که امروز در برابرم است هرگز از پا نمی ایستد و همچنان مثل همیشه علتها را جستجو می کند. قاسم با این ابراز احساسات معلم غافلگیر شد. فکر میکرد او از جریان اطلاع ندارد. دلش میخواست دوستان و آشنایانش هرگز ندانند بر خانواده از چه رفته است و او این غم، این درد، این عصب کش و فلج کننده زخم را چگونه تاب میآورد. شاید که این گونه بتواند در سکوت با خود و داغهایش تنها بماند و به زندگیش ادامه دهد. اما برخلاف میل او، همین جمالی از همه چیز خبر یافته بود. او خود نیز داغ از دست دادن برادر را سالها در دل داشت. پس بیگمان میدانست که در درون آدمی که عزیزش را از او گرفته باشند چه میگذرد. خواست تا او را در آغوش بگیرد و زار زار گریه کند. نیاز بیگانه و غریبی در درونش شعله کشید. احساس کرد که چه خوب میشد دست پدری سرش را نوازش میکرد و به صبوریش فرا میخواد. اما جایگاه پدر در تمام زندگانیش همیشه خالی بود. سر خود را پایین انداخت. بغضی بر گلویش چنگ انداخت. میبایست زار زار گریه میکرد. نتوانست. مضطرب به قصد ترک میزبانانش از جا برخاست. گونه ها و چشمانش شعله های آتش برخواسته از چوب تر سوزانی را در خود برمیتافت. لبانش مدتی لرزید. در حالی که سعی داشت بر حرکات و گفته های خود مسلط باشد تبسم مرموزی بر لب آورد و گفت برادرم تیمور مثل هزاران جوان ایرانی دیگر قربانی خمینی و جنگ تا پیروزی و او دار دستش شده. این جنایتکارها یک روز باید در برابر مردم و در برابر تاریخ جوابگو باشند. اما خواهرم و خانوادهش را من کشتم. من بودم که فریب انقلاب و بهار آزادی را خوردم و رفتم آنها را که کم و بیش در آرامش زندگی میکردن به معلمان به قتلگاهشان آوردم. حالا در دادگاه وجدان خودم باید هم قاضی باشم هم قاتل. شاید یادتان باشد حمید آقا، یک بار زمان شاه به شما گفته بودم که این پسر نادر به همه چیز زور و پارتی دارد و از او هر کاری برمی آید. دیدید بالاخره کارش را کرد. حالا من کاش خواهرم حلیمه را پیدا نمی کردم حمید آقا. کاش هرگز به دنیا نمی آمدم.